بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم، معرفت شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
جلد اول، من و قلم، صفحه 13. 64. اول باید بدانی که اصلا چرا چنین امتحانی از تو گرفته شده است. ثانیاً این که با بتوانی سوالات این امتحان را خودت کشف کنی و سالساً به هر یک پاسخ دهی، پاسخی که در آن خودت هم علتی هم معلول، یعنی هم خالقی و هم مخلوق، چرا که در عرصه خلقت جدیدی قرار گرفته ای که خود نیز هم دست و هم نظر و هم اراده اویی و لحظه به لحظه زیر نظر خودت خلق می شوی و باید پروژه داشته باشی برای معنا و قدر و انگیزه و مقصود هستیت در کائنات و در تاریخ بشری و نیز در نزد همه انبیا و اولیای الهی. باید برای همه اینها پاسخ داشته باشی که تو نیز در این کارگاه خلقت لامتناهی میخواهی چه کاره باشی و چه رسالتی بر عهده گیری که جهان هستی بدون تو غیر قابل جبران باشد و جایگزینی هم نداشته باشی، یعنی احد و صمد و بی علت و معلول و بیتا باشی، چون خدا باشی. و انگاه برای خود خود خدا میخواهی چه باشی و چه کنی. این است داستان هر امتحانی و هر بلی و بلایی. 65. آیا نهایتاً میخواهی خلیفه باشی یا نه؟ یعنی میخواهی آدم باشی یا نه؟ یعنی باید بخواهی، وگرنه در این وادی اصلاً کاری نداری و باید بازگردی به حیات جانوری و مادون جانوری و بلکه مادون جمادی اگر نخواهی آدم باشی. این است عرفان، نه داستان ابجد و رمل و سودای اسم اعظم و مذهب تنلش پرستی. 66. گهگاه در شرایطی از نوشتن در حضور یاری اهل دل، قلم را به عنوان کاتب به دوستی می دهم که می گویم و می نویسد. تجربه اینان در این واقعه بی‌شباهت به خود من نبوده است، یعنی قرار گرفتن در وضعیت صفر و بی زمانی و حضور محض و در اکنون قرار گرفتن که تجربه‌ای بهشتی و معجزه آسا و غیر قابل توصیف بوده است که نشئه آن حالات همچون نشئه وادی فناست که کاتب را همگاه در مقام مکاشفه و شهود واقعی قرار می دهد که در حال گزارش و معرفی است. 67. و اما اینک یک سوال، آیا هر نویسنده یا باسوادی می تواند به قلم الهی برسد و استخراج کننده علم لدنی باشد؟ صد البته. هر مؤمن اهل معرفت نفس و مراقبه و حضوری باید در رسیدن به حق این قلم جهاد کند و این حق اوست و اگر نخواهد و تلاش نکند حق عظیم و متعالی را ضایع کرده است، چرا که آدمی در خلقت ازلی اسما و علم الهی را به ودیعه در ذات خود داراست و باید آن را استخراج کند و نقد نماید. این حق هر مؤمن آل محمد است. 67. این فقط قلم من نیست، بلکه زبان و نطق شفاهی هم دارای همین قوه و کیفیت است و این همان راز بلاغت است در درجات. بلاغت معجزه آسای کلام محمدی را و حکمت علوی را به یاد آوریم. این همان تنها معجزه محمد و دین اوست که برترین معجزات است و قرآن به تمام و کمال مخلوق این قلم است. و این است که بنده هم هیچ راز و نکته و معرفت و حکمتی از قلمم ترابش نمی کند الا این که کشف دوباره و دگرگونه ای از یکی از حکمتهای قرآنی است و در تصدیق و تعین یا تعویل آن. و این خود بزرگترین دلیل بر حقانیت و درستی چنین قلمی است، چرا که از قلم محمدی جز حکمت و حقیقت محمدی نباید ترابش کند. و باز برای چند صدومین بار که زین بعد فقط رهروان وادی معرفت نفس هستند که به حقایق دین من میرسند. حضرت رسول اکرم صلی الله با همین حدیث رسول در هر بند و راز و نکته‌ای که آشکار می شود به یاد می آید و تصدیق می شود، همانطور که ما شاید در مقاله این نباشد که این حدیث را متذکر نشده باشیم و این به اختیار نیست، بلکه حق است که نازل می شود و ذکر اندر ذکر است. ولی افسوس که اکثر آدم ها صبر و حوصله و شوق درباره این قلم خدا را ندارند تا سرنوشت خود به دست خود رقم زند، و این تباه کردن حق میلیاردها قلم است که در نزد افراد بشری مشغول سیاه سازی سفیدی اند. 69. قلم عرفانی ظلمت نفس را می شکافد و نور استخراج می کند و قلم جاهلانه و سوادی بشر فقط سفیدی کاغذ را سیاه می کند و مغزها و قلوب را تیره بطار و ثقیل و آدم خوار. 70. یکی از ویژگی های شفاهی کلام من به اعتراف همه مخاطبانم رسوخ کلام در اعماق قلوب است. این همان کرامت نویسایی قلم بر لوح دل مخاطبان است. پس قلم می تواند بر زبان هم باشد و با دست زبان بنویسد. این واقعه بیانگر آن ضرب المثل است که هرچه که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. و قلم اهل معرفت گنجینه ی دل را استخراج می کند، ولذا کلامی قلبی و صاحب نور است، یعنی کلامی نوری است. 71. به بیان دیگر، دوستان من نیز در جریان خلقت جدید قرار می گیرند و به همراه خلقت جدید من دچار خلق جدید یا زایش عرفانی می شوند به واسطه قلم و آثار و کلام من. 72. این همان کلام مولوی در مثنوی است که درباره آداب مریدین و اعجاز کلام مکرر پیر و کلام پذیری مرید و آداب این پذیرش می باشد. و مرید یا سالک نباید از تکرار مکررات کلام پیر خسته شود و بلکه باید حقش را درک کند، زیرا تماماً از جنس ذکر است که با کلام پیر زنده می شود و به یاد مرید می آید و قلم و لوح وجود مرید نیز نویسا می گردد. 73. این است آن مرکبی از قلمی که به قول رسول اکرم از خون شهیدان در نزد خدا برتر است، زیرا احیاگر جان روحانی و بلکه نازل کننده روح بر دل مخاطبان است و شب قدر وجود را برپا می کند و آدمی را شاهد بر حیات و هستی و خلقت جدیدش می سازد و این است مقام باطنی شهید. پس این قلم مخاطبانش را به مقام شهادت می رساند، در حالی که خون شهید لزوماً چنین کاری با مردم نمی کند و مقام شهادت برتر از شهید شدن در راه خداست. 74. این قلم که در دست هر اهل سوادی هست، مجاز آن قلم اهل معرفت است که قلم خلاق و آفریننده انسان روحانی است که اگر آن قلم تبدیل به این قلم نشود، قلم ضد قلم است که سیاهی و تباهی آفرین است. 75. همانطور که آدم و حوا برای همدیگر مظهر مجازی و مثالی جمال پروردگارند که اگر انسان از این جمال مجازی به آن جمال حقیقی نرسد، تبدیل به جمال ضد جمال می شود که همان نفرت و انزجار و تباهی حاصل از این جمال پرستی است. 76. کل تاریخ تمدن بشری و همه فراورده های آن تماماً مخلوق قلم بشری و مجازی و سوادی است که منجر به تمدنی ضد بشری و کافرانه شده است، زیرا این قلم به نور وجود نرسیده است و فقط سواد و سیاهی و چرک و دود پدید آورده است. این قلم تجلی خاکی همان قلم ازلی است که باید تأویل گردد تا ناجی روح بشر شود تا تاریخ و تمدنی روحانی پدید آورد. 77. در حقیقت قلمی که خداوند به بنده اعطا نموده قلم تأویلی است که هر پدیده مجازی و دنیوی را تأویل به معنای حقیقی و ازلی می کند. این قلم همان تأویل قلم عادی در دست بشر است که البته برای این تأویل تمام عمر خود سرمایه کردم و خداوند هم اجری بی منت بر بندش نهاد و قلم خالق را تبدیل به قلم مخلوق نمود و این آن شد. این همان معنای بی منت بودن این قلم است که خودش در دستم می نویسد و در حقیقت این قلم است که لوح سرنوشت مرا می نویسد زیر نظر من و به اراده من. 78. و علاوه بر این لوح سرنوشت بشریت را هم خانه می سازد و تحویلش می دهد تا سرنوشت مختوم غیر روحانی خود را ببیند و اگر می خواهد دست به تغییر آن زند و یا به کلی از نو خلق کند. 79. این همان علیین است که به قول قرآن چون مقربین به مقصد می رسند با علیین روبرو می شوند که کتابی نوشته شده است. این همان علیواران هستند که هر یک کتابی نوشته شده اند به واسطه آن قلم. این همان معنای قرآن ناطق است که از اسماء علی و همه علیواران است. انسانی نوشته شده. قسم به قلم و آنچه که می نویسد. آیا براستی مفهوم است؟ 80. در خبر است که در قیامت کبرا کاروانی بی پایان از راه می رسد که حامل کتاب علی است. این همان کتاب های علیین یا علیواران هستند که به واسطه آن قلم نوشته شده اند و این علیین نیز کتاب های گویا و ناطقند. 81. هر شیعه‌ای باید یک علیوار باشد و از علیین، مگر نه اینکه خود هموم می‌فرماید ای مؤمنان از من اطاعت کنید تا همچون من شوید همانطور که سلمان شده است. 82. علیوار شدن یک شیعه همان راه دستیابی به نون و قلم است، قلمی که کتاب وجود شیعه را به دست خدا انسان و زیر نظر واحد خدا انسان می نویسد. این است شیعه بودن. 83. پس شیعه بودن بدون چنین قلمی مثل شیر بدون یال و دم و اشکم است. یک شیعه گریان و حسرتی که یا علی را خدا می کند و یا منکر است. شیعه‌ای که به جای قلم زدن بر دل خیش قمه می زند بر سر خیش. 84. علی گفت من آخرین انسانی هستم که برای دید خدا جهاد می کنم تا فرزندم مهدی. چرا؟ زیرا شمشیر حریف جهل و خرافه و نفاق نمی شود. در اینجا قلم باید و نه شمشیر. ولذا قلم را به دست شیعیان داد ولی گویی هیچ مشتری ندارد که به راستی که معرفت نفس کم مشتری ترین علم هاست. علی علیه السلام. 85. و اما آنان که به جای رسیدن به قلم نون در به در به جستجوی نون قلم هستند تا دکان خود فروشی برپا کنند، به راستی که شیعه ضد شیعه و دشمن قلم خدایند و اگر بدانند که مشغول چه معصیتیند در تبدیل قلم به نان و نام. 86. آدمی اگر بداند این چیزی که لای انگشتانش قرار دارد چیست، دیگر برای نان و نام قلم نمی زند. 87. علم الانسان بالقلم تکمیل کننده این نون والقلم است که خداوند به واسطه قلم است که به انسان علم لدنیش را می آموزد همان گونه که وصفش رفت. و این آیه که در همان روز بعثت پیامبر نازل شد بدان معناست که خداوند قلمش را به او داد و بدین گونه بعثت او و امتش آغاز شد. و کل قرآن هم به واسطه این قلم بود که به تدریج از سینه محمد استخراج شد و هر انسان مؤمنی این قرآن را در ذات خود داراست که باید با این قلم استخراجش کند به روز و زمان خیش که پس بخوان کتاب وجودت را که خود به تنهایی برای خواندنش کفایت می‌کنی. قرآن: آیا سخن سرراست‌تر و رک‌تر از این می‌شود؟ عجبا از ناباوری و بی ایمانی ما درباره قرآن، عجبا و اسفا از نامسلمانی ما. 88. قلم بوی من است، یعنی پیر و مرشد روح من است و به زبان واضح‌تر امام من است در عرصه غیبت و رابطه بین من و خدای من است و هدایت کننده من به سوی خدای من. علی بار کننده من است، یعنی شیعه کننده من. 89. و نیز قلم اوی رابطه من و مردم است، اوی رابطه من تویی و ضلع سوم این رابطه این است که قلم مرا به مردم می رساند و مردم را به من. 90. پس قلم ضلع عشق رابطه من با سایر آدم هاست در مثلث عشق. 91. و این است که اهل قلم که عاشق نباشد نداریم، عاشق مردم. 92. و این است که اهل قلمی که عادل نباشد هم نداریم. 93. با اسوه کامل عرفان و عشق و عدالت هم علی است که سلطان قلم است و هفت اقلیم قلم را رقم زده است و این است که میگوید جاده های آسمان را از جاده های زمین بهتر می شناسد. 94. این حضرت قلم به مثابه براق معراج علوی و شیعیان علی نیز هست و علی هم سوار بر این براق قلم شد و در همه جا در معراج با محمد بود و راه‌های آسمان را چه بسا پیشتر از محمد می دانست. 95. قلم طاق آسمان، یعنی ظرف مکان را و لذا جبر زمان را می شکند و انسان بر زمانی رخ می دهد و این است اقیانوس علم و اخبار علی از گذشته و حال و آینده تا قیامت کبرا. 96. بزرگترین مکاشفه خود بنده به واسطه قلم همانا قیامت و آخر الزمان در مفهوم امری واقع و جاری بوده است. از سائه. 97. قلم از جایگاه از سائه بر جهان نظارت می کند و مناره کائنات است. 98. به واسطه قلم کل وقایای اصلی زندگی دنیوی و اخروی خود را نظاره کردم و بلکه غایت تاریخ بشری را نیز به چشم دیدم. 99. قلم هم شمشیر است، هم تلسکوپ متافیزیکی و هم میکروسکوپ ذات بین. 100. این همه اعجاز و عظمت و کرامت قلم از رسالت شناخت نفس انسان است، چرا که هر که خود را شناخت خدا را شناخت. این قلم خود خدایی است. 101. چگونه مادر قلم را در لای انگشتان بچه‌اش می‌نهد و دستش را در دست خود می‌گیرد و با هم دیگر نوشتن را می‌آموزانند و می‌آموزند. پس وای به نویسنده‌ای که در این حال دستش را از دست خدا بدزدد و کج رود و راه خود را از خدا جدا کند و دوچار خودبینی گردد و من بگوید در مقابل خدا. یعنی این اجر غیر ممنون را به منت آلاید، یعنی به شرک نجس سازد و به راه خود برود. 102. وای به نویسنده اهل معرفتی که خدا را سانسور کند بر روی لوح سفید سرنوشت خودش که عین سرنوشت مردم است. 103. وای بر نویسنده‌ای که مصلحت را جایگزین حقیقت کند. 104. قلم اهل معرفت باید کلام الله باشد و نه اندکی کمتر از آن. در غیر این صورت بهتر است هنوز فقط برای خودش بنویسد و یا قلم را ترک گوید لااقل فعلا. 105. انسان یا باید بگوید و یا نباید بگوید. تذبذب فساد قلم است و و یک قلم فاسد سرنوشت قومی را به فساد می کشد به همراه صاحب قلم. 106. وای بر فروشندگان قلم، آنان که نون را می دهند و نون می ستانند. و چه شباهت مالی خولیایی و ابلیسی است بین نون و نان، یعنی آنچه که باید گفت و آنچه که نباید گفت. 107. یکی از معماهای آشنایان بنده این است که ما هم همین حرفهای شما را همه جا می زنیم ولی هیچ اثری ندارد. این چه سری است؟ این سر تفاوت بین نون و نان است، بین حکمت و حکومت. 108. گاه قلم نمی نویسد و یا مزبزب و مردد است و سرگردان، و گاه نعل وارونه می زند و اطلاعات و اخبار سوادی ردیف می کند و این یعنی ناخوشی، نیستی در محضر حضور و بر آستانه اصائه. 109. اهل قلم نیز نوعی عادات ماهیانه دارد، همچون خونریزی فکری و یا حتی خونریزی قلبی که باید استراحت کند. این نوعی دفع خون شهادت است تا شهادت دیگر. 110. و نیز این که قسم به قلم و آنچه که نمی نویسد، و وای که بنویسی آنچه که نوشته نمی شود و بالعکس. 111. برای بسیاری از آدمها تفکر و تأمل در خیشتن و نظر بر دل خیش به قول علی علیه السلام به مانند تیغ کشیدن بر صورت خیش است به دست خیش، و گاه شاهرگ خود را زدن بسی آسانتر است. اینانند کانونها و ویروسهای تجاهل و فریب و ستم و نفاق در جوامع. اینان از شجره ابن ملجم هستند و قاتلان قلم و علیین. 112. در عصر ما دکتر شریعتی یکی از بزرگترین قائمان قلم نون بود که سرنوشت ملتی را دگر ساخت. برای او قلم بعد از خدا قرار داشت و لذا انقلاب سال 57 انقلاب قلم شریعتی بود و قیامتی که این قلم برپا کرد. 113. مرکب قلم عارف که از خون شهیدان برتر است، خود او جمال شهادت قوم خیش است. او شهید نیست بلکه شهادت است که در هر پیامی یک بار شهید است، هم در درون و هم در جامعه به دست ابن ملجم ها. 114. ایثار و سار الله شاید در هیچ مقام و معنایی عالی تر و جامع تر از موقعیت یک عارف اهل قلم قائل تعین نباشد، چرا که در حال نوشتن دمادم خود را شهید می سازد در خیشتن و نیز در جامعه. او شهید شهادت است، شهید قیامت، الصائه. آیا براستی مفهوم شد؟ 115. یکی از سوالات عمومی اکثر مطالعه کنندگان آثار ما این است که آیا نویسنده هنوز زنده است؟ این همان واقعی شهادت است که جاری است. 116. اگر خداوند می فرمود که قسم به قلم و کسی که می نویسد ظاهراً معقول تر می آمد، ولی تمام راز واقعی در چیزی است که نوشته می شود، در این آیه قلم و آنچه که می نویسد موجودی کاملا مستقل از نویسنده است و این بس عجب و جای تفکر است. یعنی آنچه که نوشته می شود خود یک واقعی مستقل از نویسنده است، همانطور که فی المثل هر کتابی در طول تاریخ یک سرنوشت و واقع آفرینی مستقل از نویسنده اش دارد که مدت هاست که مرده است. و خوانندگان یک اثر با آن اثر رابطه ای جدای از نویسنده پیدا می کنند و این رابطه خود یک واقعی مستقل از نویسنده است. 117. ولی مثلا کتاب قرآن در نهایت خوانندهش را به نویسندهش یعنی محمد می رساند. در مورد ما که این واقعه رخ نموده است، قبل نخست به علی که درب شهر علم محمد و درب ورود به قرآن بود رسیدم و سپس به محمد رسیدم و خود را در شهر قرآن یافتم. 118 و بسیار اندکند کتابی که خواننده را به نویسنده می رسانند. 119 بند سالها در یک جمله سقراط غرق بودم. خود را بشناس. و بالاخره به سقراط رسیدم و حتی دیدارش کردم و سقراط را در خود یافتم. این نیز اعجاز دیگر قلم است. 120 مجموعه آثارم از جمله انگشت شمار آثاری است که خواننده به سرعت با خود من رابطه برقرار می کند. زیرا من به طور عریان و از روبرو با خواننده حرف می زنم، آن هم از خود خواننده حرف می زنم. یعنی موضوع همه آثارم خود خواننده است. یعنی این یک رابطه مستقیم من تویی است به یاری او که قلم خداست. و این است که به اعتراف تقریبا همه، هیچ کس پس از مطالعه حتی یک مقاله دیگر قادر نیست مرا فراموش کند، زیرا نمیتواند زان پس لحظه ای خودش را از مقابل چشم خود دور دارد. در اینجا من عین تو شده است به وساطت او، ولذا این اتحاد بین من تو معرف خداست و این مثلث من تو او می باشد که بزرگترین اعجاز قلم خداست. 121 در حقیقت خداوند به واسطه قلمی که به دستم داده به نزد مردم می آید و مردم با خدا روبرو می شوند و قلمی که غیر از این کند ضد قلم است. دجال قلم است. قلم کافر. 122 آثارم آینه اند، ولذا کسی که آن را بخواند هرگز قادر به فراموش کردن نویسندش نیست، زیرا لحظه ای نمی تواند خود را نبیند. ولذا آنان که ایمان نمی آورند و تصدیق نمی کنند و اهل توبه نیستند با من به کینه و عداوت می رسند، مثل همانهایی که برای کشتن من آمده بودند با آن که مرتباً چاقو را بر من فرود می آورد نعره می زد که چرا دست از سرم بر نمی داری؟ و این در حالی بود که حدود 15 سال بود که کمترین رابطه ظاهری یا تلفنی نداشتیم. این همان راز ابن ملجم هاست. 123 به بیان ساده تر، قلم اهل حق تماماً ذکر است و مخاطب را دمادم به یاد خودش می اندازد و خود را با نویسنده و لذا با خدایش روبرو می یابد. همانطور که خود قلم یک ذاکر کبیر است برای نویسنده و کل معارف حاصل ناشی از این ذکر است و بازخوانی کتاب وجود. یعنی قلم اساساً خواننده کتاب وجود است برای نویسنده. و نویسنده آنچه را که می شنود می نگارد و این یک شنیدن بصری است، شهودی و خوب از سمیع البصیر. 124 هرگاه که قلم در دست دارم و می نویسم در حضورم و غرق در یاد، این همان استغراق در خیشتن است و این قلم است که مرا به اعماق می‌برد و به قواسی در ذات می‌کشاند و به راستی گاه نفس کشیدن یادم می‌رود و با نفس عمیقی جبران می‌کنم. بند شدن گردش خون و به اصطلاح پایین افتادن فشار که طبع عادی من شده نیز زمینه این استغراق است که فاصله هر دم و بازدم را به حد اکثر زمان می‌رساند و این به مثابه نوعی موت تدریجی است یا موت ارادی و در حالت احتضار بودن که همان حضور حضرت است و گاه این موت به طور کامل اتفاق می افتد و چون باز می گردم چشمی تازه در من آغاز به دیدن و فهمیدن می کند و گویی قلم تازه‌ای به دست من است و گویی قلم من نیز پوست می اندازد و مستمرن باریکتر و باریک بینتر می شود و نافذتر و موشکافتر. 125 و این است که عبودیت من بر آستانه نوشتن است و سجدگاه من کاغذ و محراب من پشت میز کارم و و به راستی در میانه کار گاه پیشانی بر کاغذ که می نهم دیگر نیستم و واقعی لذت بخشتر از این سجود قابل تصور نیست. 126. برای من آنگاه که به پشت میز کار می روم دقیقاً به حج رفتن است و به حجلگاه رسیدن و حجت دیدن و نگاشتن و این عرفات من است. 127. قلم من عصای موساست که از صخره آب می جوشاند و مسیر آب رودخانه را بر می گرداند و دمادم از آسمان مائده نازل می سازد، عصایی که مردگان را زنده می کند، عصایی که همه دجال ها را رسوا می سازد و قلم های کذاب را در هم می شکند و می بلعد، چون عصای موسا. 128. این قلم است که مرا به قلوب می رساند و در قلوب مردم تا ابد زنده می دارد. از قلم توشه آخرت من نیز هست و راز جاودانگی من. 129. آثارم در واقع کتاب اعمال بشریت است و آن توماری که در قیامت در دست راست خداست. این قلم است که تومار بشریت و بلکه هستی را می پیچد همانطور که هستی را می آفریند. می نویسد و می خواند و می پیچد. 130. بسیاری می گویند که آثار شما تومار زندگی را می پیچد و هیچ امیدی برای زندگی باقی نمی نهد. آری، ولی تومار آن زندگی را می پیچد که سراسر دروغ است و برفناست. 131. اهل قلم حق همان کرام الکاتبین هستند که در قرآن در عرصه قیامت و به هنگام پیدایش نشانه های قیامت آشکار می شوند، آنگاه که قارعه و حاقه پیدا می شوند و زمین و اهلش را در هم می کوبند. به زعم ما یکی از این قارعه ها همان تکنولوژی است. کرامر کاتبین در چنین عرصه ای عمدتاً ظهور می کنند که صاحبان قلم هستند که خرابات را می خوانند و معنا می کنند و بشر را دعوت به کوله بربستن و راهی سمت خدا شدن می نمایند. که به قول علی علیه السلام، هشدار که رشته های بقای جهان پاره شد. و اهل قلم این پاره شدگی و خرابات را می نمایند و هشدار می دهند که هنگام کوچ است از جهان. 132. هر یک از آثارم و بلکه هر مقاله‌ای پله‌ای برای تعالی من بوده است. به همین دلیل بهترین روش مطالعه آثارم به ترتیب تاریخ نگارش است. مجموعه آثارم یک نردبان است. 133. من می نویسم پس هستم. این است هستی من. 134. قلمم در دستم دمادم مشغول خلق من است. خلقتی دیگر. 135. هر سؤال یا گیری که در دل و جانم پدید می آید قلم به دست می گیرم و در حضور حضرت دوست به انتظار می نشینم تا اجابت گردد. به هر پاسخ و معنایی که رخ می نماید فقط ذهن مرا رفع و اصلاح نمی کند بلکه جان و روح و احساس و موقعیت وجودیم را تغییر می دهد و احساسات و نیازهایم را برآورده می سازد و یا رفع می کند و دمادم مرا به سوی بی نیازی بالا می برد تا سرحد بی نیازی از وجود. 136. قلم آن عنصر و ابزار تزکیه کننده جان و تن و روانم است. مرا می خراشد و می تراشد و صیقل می دهد و از من هیچ نشانی از من نمی گذارد. قلم من اول مرا به من می رساند و سپس مرا از من پاک می کند در حضور او تا از من جزون نماند. یا من هو، ای آنکه اوستی. 137. این قلم است که قیامت را برپا می کند. وگرنه ما در روز قیامت 50,000 ساله ایم. این قلم است که از قیامت پرده برداری می کند و این است که علی را پرچمدار قیامت نامیدند. این علم همان قلم است و علم الانسان بالقلم. این علم در این حال همان علم قیامت و قیامت شناسی هم هست و این دو یکی است. قیامت روزی است که نهان انسان آشکار می شود و قلم عیانگر نهان هاست. لذا آنان که مخالف قیامت و عیان شدن اسرارند، قلم شکن و عارف کش هستند. 138. تاریخ تمدن، تاریخ قلم است سراسر. ولذا آن قلم اهل حق است که پرده از رخسار این قلم بشری و سوادی برمی کشد. 139. قلم بشری دوزخ آفریده است، یعنی صنعت و تکنولوژی، و قلم حق دعوت به رضوان خدا می کند و خود شاه کلید در به رضوان است. قلمی که در به دوزخ گشوده است و قلمی که در به رضوان گشوده است. ولذا آخر الزمان جنگ این دو قلم است. قلم خدا و قلم بشر. قلم نوری و قلم ظلمانی. قلم حکمتی و قلم حکومتی. قلم نون و قلم نان. نون قلم و نان قلم. 140. و عجب رازواری است رابطه نون و قلم. نون در عربی به معنای ماهی است، همان ماهی که موسی را به سوی خضر رهنمون کرد، یعنی به سوی علم لدنی، به سوی قلم حق. 141. در اساطیر کهن آمده که کل جهان بر پشت یک ماهی قرار دارد و نیز می‌دانیم که کل جهان آفریده یک قلم است به امر پروردگارش. 142. در دوره کوتاه آکواریومی داشتم و سرآغاز شکوفایی قلم در من بود که کتاب قرآن از سائرا می نوشتم و شبان روز ساعتها در کنار آکواریوم افسون تماشای ماهی های کوچک بودم و از این تماشا رهایی نداشتم و سیر نمی شدم و نوعی سیاه مستی به من می دادند و می نوشتم. هرگز نتوانستم رابطه معرفتی و علیتی معقولی بین قلم و ماهی پدید آورم، هرچند که به وضوح احساس می کردم که تا چه حد قلم مرا بینا و شکوفا می کردند و جان می بخشیدند. 143. حضرت یونس نیز در شکم ماهی معراج کرد به قول پیامبر اسلام صلوات الله. 144. من نابترین آثارم را در حین شدیدترین دردها، تنهایی ها و جفاهای اطرافیانم نوشتم و فقرها. حکمت روی کرد خدا به انسان است و پاسخ به بلی انسان است به صورت بلا. 145. در حین بلا یا آدمی جز خدا پناهی نمییابد، آن هم خدایی که در خیشتن است. ولذا موجب استغراق و فنای در خیش است و این است راز پیدایش معرفت نفس و حکمت الهی در بلایا. 146. یونس هم به هنگام رانده شدن و نفرین مردم بود که به قهر از سرزمین خود به سوی سرزمینی دیگر هجرت کرد و در کشتی دچار بلا شد و به واسطه ماهی بزرگی بلعیده شد و در آنجا معراج نمود. این معراج عرفانی است و یونس در شکم ماهی با حکمت الهی آشنا شد. 147. در خبر است که به هنگام کندن قبر امام رضا جهت تدفین حضرت به آب رسیدند که یک ماهی هم در آن شناور بود. این نیز ماهی دیگر. 148. ماهی نیز با ماه ارتباط شدید دارد و می دانیم که به هنگام قرص کامل ماه شبها همه ماهیان به روی آب می آیند جهت تماشای ماه و به رقص و مستی در می آیند. و نیز این که ماه موجب جزر و مد دریا می شود و نیز رابطه ماه و عارفان و اهل قلم حق. 149. قلم ماهی، ماه، علم لدنی و عارف. آیا این چه ارتباط اسرارآمیزی است؟ این حقایق حاصل هستی شناسی عرفانی است که خود عالی ترین حد از علم لدنی می باشد در جریان معرفت قلب، که بخشی از آن که در اختیار عامه قرار گرفته تبدیل به باورها و استفاده های خرافی شده است که نتایجی وارونه و گمراه کننده عاید نموده، که به قول مولانا از قضا سکنجبین صفرا فزود. امام صادق می فرماید مؤمنان شیعه با ماه زیست می کنند و ماهوی هستند. این ماهی بودن به معنای ماهوی بودن و اهل ماهیت و باطن امور بودن نیز هست. 150. شبی دلدرد شدیدی داشتم و پشت درب معانی حیران بودم که خوابم برد و به ناگاه نیروی بیدارم کرد و دیدم یک ماهی بزرگ سرخ رنگی به حدود 2 متر بالای سرم در هوا شناور است و چشم به من دوخته است. برخاستم و احساس کردم پیامی در راه است. قلم به دست گرفتم و پاسخ از راه رسید. 151. این که به عنوان نیروی غذایی ماهی به دلیل موادی که دارد بهترین غذا برای تقویت مغز و حافظه است نیز بی ارتباط به مسئله مذکور نیست، هرچند ارتباطی کاملا شیمیایی است و نه عرفانی. 152. عظمت و حکمت رابطه ای مستقیم دارند و آدمی به میزانی که در وجه عظیم و کبیر حیات و هستی قرار دارد و نظر به وجه الله می کند، به حکمت و معارف متعالی دست می یابد که بیانگر عظمت و قداست و کبریایی حضور حق است. و لذا جدیت و معرفت هم رابطه ای مستقیم دارند و لذا جهل و حماقت مترادف ابتذال و بازیگری و قشریگری است. 153. آدمی به جهان و جهانیان هر گونه که بنگرد خود نیز همان گونه می شود. هر که خدا خواست خودش خدا شد. رابطه خدا و انسان رابطه دروی یک سکه است. سخن بر سر سخت گیری یا سهل گیری نیست، بلکه سخن بر سر جدیت یا بازی است. 154. آیا می دانید کمال قلم چیست؟ لقاء الله. 155. در انجیل آمده که در حدیث قدسی ما هم تکرار شده است که خدا نخست یک کلمه بود و آن کلمه خدا بود. همانطور که در زبان و ذهن آدمی هم خدا در نخست چیزی بیش از یک کلمه نیست، کلمه خدا. منتها این کلمه به واسطه یک قلم معرفت نفس شناخته می شود تا آنجا که این کلمه جمال می یابد و دیدار می شود. 156. و این از اعجاز قلم است که کلمه خدا را به لقاء الله می رساند برای انسان. همانطور که کل کائنات مخلوق قلم است به اراده خدا. 157. و این قلم است که انسان را به خدا می رساند تا لقاء الله. 158. پس قلمی که آدم را به حق می رساند حقش کمتر از حق نیست و در واقع حقی جز حق قلم نیست. پس همه حقوق، حقوق قلم هستند، همانطور که همه حقوق بشری که برآمده از شریعت ها می باشند، از قلم انبیای الهی هستند. 159. و قلم با همه حقیقت و عظمت حقش هیچ منتی بر انسان ندارد و اجری بی منت است. ولی اگر آدمی حقش را رعایت نکند، آن را از دست می دهد و حق قلم اطاعت از امر قلم است تا آدمی به خدای قلم برسد. 160. بنگرید که آدمی جز از طریق آثار قلمی که در تاریخ به جای مانده قادر به استخراج معنا و حس و حیات و هستی برای خود نیست. پس این آثار هستی بخش انسانند و این از قلم است. مخصوصاً آن آثاری که آدمی را به خود می آورند و با خود روبرو می سازند. و قلمی که چنین نکند قلم نیست، بلکه دجال قلم است. 161. و نیز قلمی که در درون مغز و دل آدمی مشغول دنگارش بلا وقفه است، چه بسا آنچه که در درونم درباره کسی نوشته می شود به اشکال متفاوتی در وجود و زندگی آن فرد نگاشته شده و عمل می کند. 162. یکی در جمعی درباره ام گفته بود که فلانی اگر به فکر هر کسی باشد کافی است و آن کس همه مشکلاتش حل می شود. 163. خود من به تدریج به اثر اندیشه خودم در دیگران پی بردم، حتی از راه بسیار دور و حتی بدون هیچ آشنایی ظاهری، و این از اعجاز قلم است و جلوه دیگری از عملکرد قلم باطنی. 164. مؤمنان حقیقی و اهل معرفت در درجات متفاوتی اهل قلمند، چه بنویسند و یا ننویسند، و این است که پیامبر اکرم می فرماید که مؤمنان لشکریان دعایند، یعنی هرچه که در دلشان خطور کند در باره مردمان محقق می شود. این همان قلم باطنی آنهاست که در کتاب سرنوشت دیگران دخل و تصرف می کند. 165. در قرآن آمده که خداوند نماز را بر برخی از مؤمنانش نوشته است. این مسئله را تفسیر بر فریضه شدن نماز و اقامه صلات می دانند، در حالی که مسئله غیر این است. یعنی نماز این مؤمنان باطنی است و اینان از مصادیق دائم الصلات هستند که به قول بابا طاهر دائم در صلات هستند. خود من سال هاست که مصداق این امر هستم، ولذا در اقامه بیرونی صلات تقریبا هیچ امر خاصی در من رخ نمی دهد و عمدتا آن را زائد می یابم. این همان صلات قلم است بر لوح دل. این نماز قلبی است، ولذا هرگاه اقامه صلات می کنم به وضوح می بینم که در مقابل یک نماز درونی که استمرار دارد، من هم جانماز پهن کرده و ادای او را در می آورم و نماز او را مختل می سازم. ولذا نوعی احساس نفاق و براستی جانماز آب کشیدن به من دست می دهد. و البته در قرآن می خوانیم که اقامه صلات برای رسیدن به ذکر قلبی است و ذکر برتر از نماز است. ولی این آیه را گویی کسی فهم نمی کند و یا باور ندارد و شاید هم ورد گویی یا تسبیح را مترادف ذکر پنداشتند. در حالی که فرد دل و ذهنش مشغول هر کاری است، ورد هم می گوید و گویی ورد اضافی ترین و مهمل ترین کارهاست و برخی از بابت هر وردی 10 تسبیح می اندازند و این براستی این مالی خوریاست و گویی می خواهند تعداد وردشان را تحویل بدهند و لذا کلک می زنند تا آمار ثواب بالا برود. 166. قلم عرفه می آورد و مردمان را به اهل قلم معرفی و می شناساند و این عرفات باعث ایجاد محبت نسبت به مردم می شود. زیرا غایت معرفی مردم به معرفی خداوند می رسد که رب الناس است و کل اراده مردم را تحت شعاع دارد و لذا مردم دوست داشتنی می شوند و مستوجب خدمت. و لذا اهل قلمی که اهل خدمت به مردم نشود اهل قلم نیست، که البته خدمتی در جهت احیای دل و دین مردم که منجر به احیای حیات و عقلانیت و سلامت مردم می گردد. 167. آن اهل قلمی که به مردم کینه دارند از اینکه چرا احساسات بالایشان را نمی‌فهمند و آنان را نمی‌پرستند، قلم فروش و دجالان قلم هستند. 168. در جان و جوهر سخن اهل قلم حق خود به خود محبت جاری است، حتی در اشد قهاریت کلام اشد عشق جاری است و به جان مردم می ریزد و بیدارشان می سازد. 169. هر انسانی روحی غرق در لجن و باطلاق غرایز است و جان می کند و قلم این ارواح را از لجن بیرون می کشد و می شوید و برای دیدار با صاحب روح آماده می کند و این غسل به واسطه نور معرفت انجام می شود. 170. هر دعایی به درگاه حق اجابتی دارد و هر اجابتی به میزان عظمت آن دعا با وجود آدمی کار می کند و مسلماً دعاهای باطنی هم مشمول اجابتهای باطنی می شود و این بلیگویی خدا صورت بلایی دارد، زیرا دعاهای دینی و معرفتی بایستی بر وجود پاک و منزه شده محقق و اجابت شود و دعای اخلاص که برترین مطالبات بشر از خداست مستوجب درک و پذیرش بلایاست. 171. و نیز این که هر حکمت و رازی که به واسطه قلم بر اهل قلم هویدا می شود خود مسئولیت ویژه‌ای پدید می آورد و طلب ویژه‌ای برای اخلاص و تعالی برتری، ولذا اهل قلم باید خود را برایش مهیا سازد و این است که برای حفظ قلم باید مجاهدت ها نمود، زیرا میزان قدرت هر قلمی بسته به موجودیت صاحبش می باشد و میزان اخلاص و صدق عمل او در رابطه با معارفی که از قلم می چکد، یعنی آن که به آنچه که خود می نویسد و می گوید عمل نمی کند و مصداقش نیست، در خطر از دست دادن قلم است. 172. پس در حقیقت قلم همان شمشیر صدقی است که از جانب خدا در دست دعوی کننده صدق است که یکی به خود میزند و یکی به مردم. یک جبال دوز به خود و یک سوزن به مردم. و این است که علی را صدیق اکبر گویند. 173. و گاه قلم به صاحب ناصادق و نالایقش زخمی کاری میزند و برای همیشه ترکش میکند. 174. حدود 25 سال پیش جناب قلم را به خواب دیدم به صورت جوان، همین حدود 25 سال، سبز رو به سیمای هندی ها که از قلب زمین بیرون آمد تا به سینه و شمشیری اوریان و پیچیده در حریری سبز بر دو دستانش بود که به من تقدیم کرد و دوباره به زمین فرو رفت و من با آن کتاب ماهی سیاه کوچولو بقیه داستان صمد را آغاز کردم و یک شب تمام کردم. و عجبا که میبایستی اولین اثرم درباره زندگی یک ماهی انقلابی باشد. ماهی که با انقلاب خودش و با کل وجودش به بنبست رسیده است و جز وارد شدن بر خودش چاره ای ندارد و این خود منم. این دین من به صمد بود که ادا شد، زیرا با این کتاب در سن 12 سالگی به خود آمدم و بیدار شدم و اولین نقاشی زندگیم را هم که صورت صمد بود کشیدم. من عاشق و پرستنده صمد شده بودم که هر کس به من کلمه ای آموزد پرستنده اش ساخته است. صمد باعث بیداری میلیون ها جوان شده بود و نقش او در انقلاب را احدی ندید و اعتراف نکرد که هیچ کمتر از شریعتی نبود و بلکه اساسی تر. عیبش این بود که جانماز آب نمی کشید، نه از نوع مذهبی و نه روشن فکرانه. روحش قرین یار باد این بچه دهاتی ترک پا برهنه که حقوق معلمیش را خرج بچه های دهاتی می کرد و یک قران از آن را خود نخورد. این است معلم و صاحب قلم. مرحبا بر تو ای سلاله شمس و طاهره. 175. ای ماهی خدا، تو کیستی؟ چرا خود سخن نمی گویی در تمام عمرم که با منی و در من شناوری؟ تو کیستی؟ نام حقیقیت را می گویم که در 12 سالگی مرا به خود آوردی و تا کنون با منی. 176. آخرین بار که دیدمت در برون از خود، ماهی بزرگی شده بودی و نه سیاه که سرخ.